بسم الله الرحمن الرحیم. الشبهة المصداقية. قلنا ان الشبهة المصداقية تكون في فرض الشك في دخول فرد من افراد ما ينطبق عليه العام في المخصص مع كون المخصص مبينا لا اجمال فيه وانما الاجمال في المصداق فلا يدرى ان هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام ام لم يتصف فهو مشمول لحكم العام الى آخر. عرض می شود که فرمودن مخصص گاهی 100% مبین است، هم از حیث معنا و مفهوم، هم از حیث افراد و مصادیق خارجیه. اینجا بحثی نداریم. و گاهی مخصص ما از یکی از این دو جهت اجمال و ابهام داره، امرش مردد از بین زا و زا. مخصص مجمل هم فرمودن که دو جور هست، گاهی اجمال در معنا و مفهوم عنوان خاص و دلیل مخصص هست که از این قسم تعبیر شد به شبهه مفهومیه. مثالهای متنوعی زدیم برای این قسم، بعد اقسام چهارگانه این قسم رو بیان کردیم و حکم هر کدوم هم جدا جدا روشن شد. این بحث تمام. و گاهی هم اشتباه و تردید در مصداق خارجی است، شبهه مصداقیه است. شبهه مصداقیه در موردی است که اصل معنا و مفهوم عنوان خاص 100% مبین و روشنه و هیچ اجمال و ابهامی نداره، بلکه اگر ابهامی هست، ترددی هست در مصادیق خارجیه این عنوان دلیل خاص است. به این معنا که ما یقین داریم که مثلا فلان فرد داخل در تحت عنوان عام هست، اما شک داریم که آیا این فرد از حیث حکم، نه از حیث موضوع، خروج موضوعی محل بحث ما نیست، اونی که مال تخصصه، خروج حکمی محل بحث ماست که مال تخصیصه، آیا اون فرد از حیث حکم داخل در عنوان دلیل خاص شده و از عنوان دلیل عام بیرون رفته، یا این که نه، همچنان این فرد هم در تحت عنوان دلیل عام همون طوری که موضوع داخل است، حکمن هم در تحت اون باقی است، حکم عام برای او ثابت هست نه حکم خاص. این مورد بحث شبهه در مصداق از این فرد خارج شده یا خارج نشد. خب حالا سوال این است که در باب شبهات مصداقیه اگر مخصص ما مجمل شد، آیا اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت می کند و سبب اجمال دلیل عام می شود یا نه؟ به بیان دیگر، آیا عام در شبهه مصداقیه دلیل خاص یا دلیل مخصص حجیت داره و میتونیم در این فرد مشتبه به عموم عام تمسک بکنیم از اصالت العموم استفاده بکنیم یا این که نه عام در این فرد مشکوک و مشتبه حجت نیست و قابل تمسک هم نیست. در اینجا قبل از هر مطلبی مقدمه ای را ذکر میکنیم و اون مقدمه این است که شبهه مصداقیه خودش بر دو قسمه. تارتن شبهه مصداقیه دلیل عام است، شبهه مصداقیه دلیل عام در مواردی گفته می شود که اساساً شک ما در اینه که آیا این فرد معین خارجی داخل در عنوان عام هست یا داخل در او نیست. شک ما در اصل شمول این عنوان عام است، این فرد مشکوک و مشتبه را، نه اینکه داخل باشد بعد شک داشته باشیم که از این عنوان حکمن خارج شده تحت دلیل مخصص رفته یا نه. اصلا شک داریم که عنوان عام من اول الامر این فرد مشکوک را میگیرد یا نمیگیرد. مثلا فرض بفرمایید که مولایی به عبدش گفته اکرم العلماء، عنوان عام عنوان العلماست، اون اشخاصی که در خارج دارای این خصوصیت هستند، دارای این مزیت هستند، عالم هستند. حالا به افرادی برخورد کردیم در خارج که یقین داریم این افراد حتما عالم هستند، شک ندارم، داخل در عنوان عام هستند. افرادی را هم برخورد کردیم که یقین داریم این افراد عالم نیستن، داخل در عنوان عام نیستن، قطعا خارجن. ولی یه افرادی هم هست، زید، عمر، بکر، در این وسط مثلا 1000 نفرم هستن که ما شک داریم آیا اینها عالم هستن تا داخل در عنوان عام باشن، یا عالم نیستن تا داخل در عنوان عام نباشن. این رو میگن شبهه مصداقیه دلیل عام. قسم دوم شبهه مصداقیه دلیل خاص است. شبهه مصداقیه دلیل خاص در مواردی گفته میشود که ما یقین داریم که این افراد مشکوکه و این مصادیق خارجیهی که مشکوک هستن داخل در تحت عنوان عام هستن، جزمن و قطعن. در این که عنوان عام اینها را شامل می شود تردیدی نداریم، ولی شک ما در این است که آیا این افراد هم از تحت عنوان عام خارج شده و داخل در تحت عنوان خاص و دلیل مخصص گشتن از نظر حکمی، اون حکم عام دیگه براشون ثابت نیست، حکم دلیل مخصص براشون ثابته، یا این که نه این افراد هم همچنان در تحت عنوان عام از حیث حکم هم باقی هستن، چنان که از حیث موضوع و مفهوم داخلن حکمن هم همچنان باقی بر حکم عامن. شبهه در این جهت فی المثل می دانیم مولا فرموده اکرم العلماء، این عام است. بعد فرموده لا تکرم الفاسقین، این خاص است. ما در خارج به یک افرادی رسیده ایم که یقین داریم این افراد عالم عادل هستند. این گونه افراد البته در تحت حکم عام باقی هستند و بلا اشکال اکرم العلماء شامل اینها هست. یک افرادی هم رسیدیم که یقین داریم اینها فاسقند، این افرادم قطعا از تحت حکم عام بیرون هستن و محکوم به حکم دلیل خاص و مخصصن. ولی به یک افرادی هم رسیدیم، زید، عمر، بکر مثلا، که میدونیم این افراد هم عالمن، اینا هم از مصادیق العلماء هستن، ولی شک داریم که آیا فاسقن تا از تحت حکم عام بیرون باشن به داخل در حکم خاص باشن، اکرامشون حرام باشد نه واجب، یا این که نه این افراد عادلن تا همچنان داخل در حکم عام باشن و اکرامشون بر ما واجب باشد. این رو میگیم شبهه مصداقیه دلیل مخصص. حالا از این دو قسم و دو صورت، صورت اول که شبهه مصداقیه دلیل عام اسمشو گذاشتیم، ما بین اصولیین و حضرات فقها اتفاقی و اجماعی است که این جور جاها ما نمیتونیم در این افراد مشکوکه و مصادیق مشکوکه از اصالت العموم استفاده بکنیم، بگیم آقا اکرم العلماء که عام است، تخصیصی هم که نداره، پس بگو حتما شامل این افراد هم هست. بله اکرم العلماء عام است، ولی در محدوده همین عنوان العلماء، نه همه افراد. پس باید این عنوان ابتدا احراز بشه. شرط اساسی تمسک به اصالت العموم احراز این عنوان عام است در مورد اون فرد. اگر محرز بود قطعا صدق میکرد، بله به عموم عام تمسک میکنیم و الا فلا. کما اینکه شرط اساسی تمسک به اصالت الاطلاق هم همینه که ما باید احراز بکنیم این فرد داخل در عنوان مطلق هست، و الا اگر شک داشته باشیم جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. این مبحث رو ما فل جمله در باب صحیح و عام از مقدمات این کتاب، مقدمه 14 هم اونجا پشت سر گذاشتیم و به مناسبت هم در باب مطلق و مقید اونجا مطرح میشه. بنابراین قسم اول شبهه مصداقیه دلیل عام، این از محل بحث خارجه. انما الکلام در قسم دوم است که شبهه مصداقیه دلیل خاص باشد. در اینجا سؤالی که مطرح است این است که آیا تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیل خاص جایز هست یا جایز نیست؟ در مسئله دو نظریه و دو قول وجود داره. پیش از این که این دو نظریه را طرح بکنیم، مناسب است که چندین مثال بیاریم تا مطلب باز هم واضح‌تر و روشن‌تر بشه که منظور از شبهه مصداقیه دلیل خاص چی. مثال اول یک مثال خارجی است که معمول است میان حضرات این مثال رو به کار میبرند، ما هم ذکر میکنیم، وگرنه در کتاب مرحوم مظفر این رو نیاورد. و اون مثال این است که فرض بفرمایید مولایی به عبدش گفت اکرم العلماء، و بعد متصلا به همین کلام یا در یک بیان منفصل و جدا فرمود علمای فاسق را اکرام نکنید. اینها را خارج کرد، استثناء زد، تخصیص زد. و ما هم می دانیم که فاسق یعنی من ارتکب الکبائر فرزن او اسر علی الصغائر، معنی فاسق این. حالا در خارج یه افرادی هستن که یقین داریم اینها عادلن، مرتکب کبیره نیستن، داخل در تحت اکرم. یک افرادی هستن که یقین داریم اینها مرتکب کبائرن، داخل در تحت دلیل خاص. یه افرادی هم هستن مثلا زید، عمر، بکر که اینها عالم هستن، ولی نمیدونیم آیا مرتکب گناه کبیره می شوند تا داخل در تحت دلیل خاص باشن و اکرامشون واجب نباشه بلکه حرام باشه، یا مرتکب کبائر نمی شوند تا داخل در تحت دلیل عام باشن و اکرام اینها مثل بقیه افراد عالم واجب باشد؟ این رو میگن شبهه مصداقیه دلیل خاص. این یک مثال. مثال دوم که مرحوم مظفر این مثال رو آوردن و مخصوص جایی هم هست که مخصص متصل باشد به شبهه مصداقیه، مانند این مثال: در روایات از ائمه علیهم السلام وارد شده به این که کل ما این طاهر الا ما تغییر طعمه او لونه او ریحه، هر آبی پاک است در عالم، قلیل، کثیر، ملاقی، غیر ملاقی، مگر خصوص آبی که با نجاست ملاقات کرده باشد و احد اوصاف ثلاثه او به توسط این نجاست متغیر شده باشد. خب در این مثال فرض کنید که ما یقین داریم و میدانیم که مراد از تغییر، تغییر حسی است. در این تردید نداریم، شبهه در مفهوم نیست. ولی در خارج یک سری از آبها هست که قطعاً تغییر حسی به نجاست دارن، اونها محکوم به نجاست هن، داخل در تحت دلیل خاص. یک سری میاهی هستن، آبهایی هستن که قطعاً تغییر حسی پیدا نکردن، ملاقات با نجس نکردن، اونام تحت عنوان دلیل عامن، کل ما این طاهر. ولی یک آب معینی رو باهش برخورد کردیم در خارج که مقداری فرزن دبس متنجس، شیره متنجس درون این آب ریخته شده و این آب رنگش متغیر شده یا طعمش عوض شده، ولی ما نمیدونیم که آیا در این تغییر حسی اون نجاست درون دبس و شیره هم مؤثر بوده و نقش داشته یا نه عامل مؤثر در این تغییر فقط همون دبس است، همون شیره است، نه اون نجاست. پس نمیدونیم آیا این آب خارجی الان داخل در عنوان دلیل عام است، کل ما این طاهر محکوم به اون حکم است، یا داخل در عنوان دلیل خاص است، الا متغیر، محکوم به این حکم است که تنجس باشه. مثال سوم باز هم مثالی است که مرحوم مظفر ذکر کرده و مربوط به مخصص منفصل هم است و اون اینه: یک جا شرع مقدس فرموده است که علل یده ما اخذت حتی تعدی، بر ید است اون چرا که از دیگری گرفته، از مال و اینها، یعنی زامنه، به گردنش میمونه حتی تعدی، تا زمانی که این مال رو به مالکش برگرد. این جمله عمومیت داره، علل ید ما اخذت، ما موصوله آمد، هر اون چرا که گرفتی زامنش هست، این ید زامن شامل ید عدوانی می شود از دو جهت آمد، یکی علل ید، یکی هم ما اخذت. بحث ما راجب اون علل یده. شامل ید عدوانی می شود یعنی یدی که بناحق مالی را از غیر گرفته، زامنه، باید برگردونه به مالی. شامل ید امانی هم می شود، یدی که دیگران این اموال را پیش او امانت گذاشتن، نه اینکه او به زور و به سرقت و اینها گرفته باشه. خب هر دو را شامل شد. بعد یک دلیل خارجی آمد از آیات، از روایات، از اجماع، مبنی بر این که ید امانی ضامن نیست. البته اگر شخص امین افراد و تفرید نکند، افراد و تفرید بکنه ضامنه، ولی اگر افراد و تفرید نکرده باشد و این مال در دست او تلف شده باشد، به حسب روایات و آیات این آدم ضامن نیست. لیس علی الامین الا الیمین، شخص امانتدار فقط یک قسم میخوره در محکمه، بیش از این ضمانتی نداره. ما علی المحسنین من سبیل، کسی بر آدم محسن و نیکوکار سلطه و سبیلی ندارد که به زور از او چیزی بستاند، و شخص امین هم محسن و نیکوکار است، سبیلی بر او نیست، کسی بر او مسلط نیست. خب ما در اینجا معنای ید عدوانی رو میدونیم، یدی که بناحق بدون رضایت و اذن مالک این مال رو گرفته. معنای ید امانی رو هم میدونیم، یدی که به حقن با رضایت مالک این مال در اختیارشه. حالا در خارج میاییم به سراغ یدهایی که بر اموال هست. یک سری از یدها و سلطه ها یقین داریم که ید عدوانی است، البته اینجا ضامن هست، تحت عموم عام باقی است. یک سری از یدها و سلطه ها یقینا ید امانی است. میگیم یدها و سلطه ها، چون ید کنایه از سلطه داشتنه که مال در اختیارشه، در سلطه و تسلط اوست، نه اینکه حتما در دستش باشه، این عضو ظاهری منظور نیست. یه یدهایی هم هست که اینا حتما ید امانی از تحت عموم عام خارج شده. حالا به یک یدی رسیدیم در خارج به نام ید زید مثلا بر این عبا، ببینیم که عبا در اختیارشه، ید زید بر این منزل، میبینیم که زید بر این منزل سلطه دارد، بر این منزل ید دارد، و یقین هم داریم که این عبا یا این منزل ملک غیر است، نه ملک خود زید، ولی نمیدونیم که آیا ید این زید بر این عبا یا بر این منزل ید عدوانی است، بناحق این را از غیر گرفته، تا این که داخل در تحت عموم عام باشد، علل ید ما اخذت، اگر تلف شد ضامن، یا این ید ید امانی است تا از تحت عموم عام خارج باشد و داخل در عنوان دلیل خاص باشد. شبهه در این مصداق خارجی است که این مصداق خارجی حکمش چیه؟ داخل در عنوان عام است یا داخل در عنوان خاص؟ این هم یک مثال. بعد از اینکه امثله را به پایان رسوندیم، حالا سوال مجددا تکرار میشه. سوال اینه که آیا تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیل مخصص جایز هست یا جایز نیست؟ فی المسئله قولان، در این مسئله مجموعا دو قول مطرحه. قول اول، به مشهور متقدمین از اصولیین نسبت داده شده که اونها معتقد بودند به این که تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل خاص جایزه. میتونیم نسبت به این فرد مشکوک از عموم عام استفاده بکنیم. دلیل مطلب و شاهد مطلبم این است که در همون مثال علالیت نسبت به یدی که مشکوک بوده که آیا ید عدوانی است یا ید امانی، آقایان متقدمین فتوا داده اند به این که این ید ضامن هست، حکم به زمان کرده اند. خب این معنیش چیه؟ از کجا میگن ضامنه؟ به حکم علالیت. پس میبینیم که در این فرد مشکوک از عموم علالیت استفاده کردن، دلیل دیگری نیست. این یک نظر. البته آیا این نسبتی که به مشهور متقدمین در اینجا دادن صحیح هست یا نه، جای بحثه فعلا. حالا قول دوم این است که مشهور متأخرین نظرشون اینه که تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیل خاص جایز نیست. این هم یک نظر، مخصوصا از زمان شیخ انصاری به این طرف اکثر نظرشون همین. حالا ببینیم ادله این دو نظر چیه. اما قول اول، دلیلی که مشهور متقدمین آورده ان یا از زبان اونها دیگران ذکر کرده ان تقریبا شبیه همون دلیلی است که ما در شبهات مفهومیه در قسم سوم که اقل و اکثر باشد و مخصص هم مخصص منفصل باشد اونجا ذکر کردیم، شبیه اون بیان رو حضرات در اینجا در شبهه مصداقی یا آوردن و اون اینه، گفتن که صدق عنوان عام و انطباق عنوان عام بر این فرد مشکوک و بر این مصداق مشکوک به مشتبه قطعی و یقینی است. علالیت اینجا را میگرد، این هم ید است. وقتی صدق مسلم شد، عموم علالیت ظهور در این فرد هم پیدا کرد، دنبال ظهور حجیت هم میاد. فالعام علالیت حجتون در این حتی نسبت به این فرد مشکوک. خب حجیت عام همچنان باقی میمونه تا زمانی که یک دلیل اقوا به یک حجت قوی تری جلو این دلیل عام را بگیره. از اون طرف هم ما میبینیم که انطباق دلیل خاص و عنوان خاص بر این فرد مسلم نیست، قطعی نیست. نتیجه میگیم که پس خاص نسبت به این فرد مشکوک حجیت ندارد، دلیل عام ظهور پیدا کرده حجت هم شده، دلیل خاص ظهور در این فرد مشکوک پیدا نکرد و در این فرد مشکوک حجت نشد. وقتی این حجت نشد، نتیجه این می شود که دلیل عام حجت بلا معارض و حاکم علل اطلاق می شود. اونگاه در مصادیق مشکوکه هم ما از اصالت العموم استفاده می کنیم. این خلاصه دلیل قول اول است. مرحوم مظفر می فرماین که حق آن است که تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیل خاص مطلقا جایز نیست. مطلقا یعنی چه مخصص ما متصل باشد به چه مخصص ما منفصل باشد. دلیل مطلب، ابتدا یک مقدمه ای را ذکر میکنن و بعد وارد استدلال میشن. اون مقدمه این است که دلیل عامی که از مولا صادر شده این یک حجت حتمی و مسلم و این دلیل عام قبل از اینکه مخصصی پیدا بکند دلیل خاصی وارد بشود پیشاپیش آمده، ظهور در عموم هم پیدا کرده و بر حسب ظاهر نسبت به تمام افراد و مصادیق هم حجت شده. بعد که دلیل خاص میاد، البته دلیل خاص هم حجت مقطوع و مسلم به نسبه به مدلول خودش، و حیث این که دلیل خاص عند جماعت اقوا از دلیل عام است و عند جماعت قرینتون و مفسر نسبت به دلیل عام، لذا دلیل خاص بر دلیل عام مقدم می شود و نتیجه آن می شود که بعد از تخصیص و بعد از تقدیم دلیل خاص، عام حجیتش منحصر میشه به ما عدل خاص، دیگه شامل افراد خاص نمیشه، حجیت دامنش محدودتر شد، قدری دامنش چیده شد. با حفظ این مقدمه استدلال ما این است که ما در اینجا دو تا حجت مسلم و قطعی داریم. یک حجت عام است که حجیت او منحصر شده به ما عدل خاص، یعنی ما عدل فاسق در اون مثال مشهور. فرض بفرمایید که این عنوان ما عدل فاسق در خارج 800 نفر رو میگیرد، اینها وجوب اکرام دارند. حجت دوم دلیل خاص است که این هم در مدلول خودش و در دایره خودش حجت است، یعنی افراد فاسق رو میگیره. و فرض بفرمایید که معنی فاسق هم برای ما روشن است که من ارتکب الکبائر او اسر علی الصغائر مثلا، این دلیل خاص هم در خارج 100 نفر رو شامل شد که اینا حتما مرتکب کبائر هستن و اکرامشون واجب نیست. در این وسط 100 نفر دیگر باقی موندن که اینها مصادیق مشتبه هستن، ما نمیدونیم آیا اینها ما عدل فاسق هستن تا عنوان عام اینها رو بگیره اکرامشون واجب باشد، یا ما عدل فاسق نیستن تا عنوان عام اینها رو نگیرد و اکرامشون واجب نباشد. خب در اینجا عنوان عام به ما هو عنوان عام العلماء البته شامل این افراد مشکوکه هم هست، چون اینها نیز عالمن، ولی این مفید فایده نیست. اون که نافع و سودمنده و به درد میخورد شمول دلیل عام است به نسبت به این افراد مشکوکه، به ما هو حجتون عام به این عنوان باید شامل این افراد بشه. و متاسفانه شمول دلیل عام به ما هو حجتون نسبت به این افراد و صدق و انطباقش بر این افراد مسلم نیست، مشکوکه، چون دیدیم که بعد از تخصیص دامنه حجیت قدری چیده شد، عام در ما عدل فاسق حجت شده و اینها مشکوکن که آیا ما عدل فاسق هستن یا ما عدل فاسق نیستن. فلذا نسبت به این 100 نفر از افراد مشکوکه نمی شود از عنوان عام استفاده کرد و نمی شود از عنوان خاص استفاده کرد. نسبت به اینها چه باید بکنیم؟ باید از دلیل خارجی حکم این افراد روشن بشد، چنان که دلیل اجتهادی پیدا کردیم به اون مراجعه میکنیم، پیدا نکردیم به اصول عملیه مراجعه میکنیم. هر کسی احتیاطی شد احتیاط، هر کسی هم براعتی شد براعت. این قلت چه فرق است ما بین این شبهه مصداقیه‌ای که الان شما طرح می‌کنید و ما بین اون قسم سوم از اقسام شبهه مفهومیه که در درس گذشته طرح شد، که در اونجا شما گفتید نسبت به زائد و اکثر که مشکوک هست ما به اصالت العموم تمسک می‌کنیم، ولی در اینجا آمدید میگید نسبت به این افراد مشکوکه از اصالت العموم نمیتوان استفاده کرد. فرق اینجا با اونجا چیه که اونجا میتونستیم از اصل کمک بگیریم و اینجا نه؟ قلت مقدمتاً باید بدونیم که در مباحث حجت انشاءالله تفصیلاً این بحث خواهد آمد. در همین مبحثم که الان داریم یه اشاره مرحوم مظفر در حاشیه در پاورقی دارن و اون این اصولا قوام حجیت هر حجتی و هر دلیلی به وجود علم و قطع هست، یعنی هر دلیلی بخواد در حق ما حجت باشه واجب الاتباع باشد، اگرچه خود اون دلیل گمان آور هم باشد، نظیر خبر واحد ثقه و ظواهر کتاب و امثال و ذالک، اما باید یک پشتوانه قطعی و یک دلیل حجیت قاطع داشته باشد که اونها رو حجت بکنه. اونگاه در اونجا ثابت میشد که مثلا خبر واحد ثقه دلیل علمی خودش مفید ظن است، ولی پشتوانه قاطع دارد از آیات، از روایات متواتر، از اجماع، از بنای عقلا، از همه اینها استفاده میکنیم. حالا که این شد، حجیت هر حجتی به این است که مفید علم باشد یا خود علمی باشد یا پشتوانه علمی داشته باشد، میگیم هر اون چیزی که شک در حجیتش داشته باشیم که آیا این امر حجت هست یا حجت نیست، آقایان میگن شک در حجیت همان و حجت نبودن همان نه از هم جدا نیستن، باید علم باشد تا حجیت بیاد، همین که شک کردیم دیگه حجیتی در کار نیست. با حفظ این مقدمه میفرماید که فرق بین مورد بحث ما که شبهه مصداقیه است با اون قسم سوم از اقسام شبهه مفهومیه، فرقش در اینه که در اونجا ما یقین داشتیم که عنوان عام هم ظهور دارد در تمام افراد و مصادیق، از جمله اون افراد اقل و قدر متیقن بود، از جمله اون افراد هم اکثر و مشکوک بود، و هم حجیت هم در این مقدار پیدا کرده، چون مخصص منفصله، ظهور آمده، حجیت هم به حسب ظاهر آمده. بعد که دلیل خاص آمد، از اونجا که اجمال در معنا و مفهوم دلیل خاص هست، البته در بیش از قدر متیقن و عقل حجت نمیشه، مجمله، در هر مجملی با حکم عقل قدر متیقنشو میگیر، در مازاد حجت نمیشه. این که حجت نشد نمیتوند جلو حجیت عام را نسبت به اون مازاد و نسبت به اون اکثر بگیره. وقتی نتونست جلو حجیت عام رو بگیرد، عام میشود حجت بلا معارض، حجت بلا مزاحم. اینه مسئله. اما برخلاف ما نحن فی که مفهوم دلیل خاص و دلیل عام هر دو روشنه، بعد از تخصیص دلیل عام معلوم الحجیت و مقتوع الحجیت هست در ما عدل خاص، و دلیل خاص مسلم الحجیت هست در عنوان خاص که فاسق باشه، وقت در این میان بیه افرادی در خارج میرسیم که نمیدونیم این افراد داخل در دلیل عام من یا دلیل خاص، داخل در این حجت قطعی هستن یا در اون حجت قطعی. اینجاست که ما نمیتونیم از هیچ کدوم استفاده بکنیم، ترجیح بلا مرجح هست. بنابراین فرق این دو باب این شد که در باب شبهه مفهومیه نسبت به اون موارد مشکوکه شک نداشتیم که آیا داخل در این حجت هست که دلیل عام باشه مثلا، یا اون حجت که دلیل خاص باشه، بلکه حتما دلیل خاص یک حجت شامل نبود، به خاطر اجمال دلیل عام حجت دیگر شامل شد، ولی برخلاف ما نحن فی که اینجا تردید و اشتباه بین الحجتین است، این حجت این افراد رو میگیرد یا اون حجت، هیچ کدوم رجحان ندارد. این قلت اگر چنانچه به قول شما تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، پس چرا حضرات مشهور متقدمین در اون مثالیت مشکوکه که ذکر کردیم فتوا به زمان دادن، فرمودن این ید ضامن هست؟ دلیلشون چیه؟ آیا جز به خاطر تمسک به اون علالیت هست؟ آیا غیر از این است که از عموم علالیت دارن استفاده میکنن در شبهه مصداقیه؟ چون چی جور میگه جایز نیست؟ اینو چی جواب میدی؟ قلتو مرحوم مظفر میفرمایند که ما یقین نداریم و بر ما محرز و ثابت نیست که این فتوای حضرات به خاطر این باشد که تمسک به عام را در شبهه مصداقیه جایز میدونن، از کجا به خاطر این باشه، بلکه شاید این فتوا راز و رمز دیگری داشته باشه، فلسفه دیگری داشته باشد، به حکم اجماع دلیل دیگه باشه، و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. حالا اون رمز و اون فلسفه چیه؟ مرحوم مظفر دیگه توضیحی نمیدن، ولی در اینجا استاد بزرگوار ایشون مرحوم نائینی توضیحاتی دادن که ما اشارهی به اون میکنیم. ایشون فرمودن که وجه حکم مشهور به زمان این است که موضوع زمان که یک حکم وضعی است مرکب از دو امره. امر اول ید داشتن، سلطه داشتن و مستولی بودن بر مال و ملک غیر، باید یه همچی چیزی باشه. امر دوم عدم اذن و رضایت مالک. یک موضوع در اینجا مرکب است از یک امر اثباتی، سلطه داشتن و ید داشتن، و از یک امر نفیی، عدم اذن و عدم رضایت. از این دو جزء، جزء اول که هم جنبه اثباتی موضوع باشد، بلوجدان برای ما محرز، چون ما داریم میبینیم یقین داریم که این مالی که در دست زید هست علل فرض مال غیر است، مال خود زید نیست، پس ید و سلطه بر ملک غیر مهر است. جزء دوم هم که جنبه سلبی باشد، این را هم با اصل احراز میکنیم، اصل عدمی، به این معنا که شک داریم آیا این مال را آقای زید با اذن مالک گرفته یا بی اذن مالک بدون رضایت. اذن و رضایت هست یا نه؟ اصالت العدم اصل این است که اذنی نباشد رضایتی نباشد. این بخش را با اصل تعبدی اثبات میکنیم و نتیجه این میشد که پس این ید عدوانی است. اگر ید عدوانی شد پس ضامنم هست. خب شاید فتوای مشهور روی این اصل باشه که میگن موضوع زمان در اینجا محرزه، موضوع که محرز شد الا ولابد حکم میاد، نه روی اون تمسک به عموم عام که اونجا در شبه مصداقیه تمسک به عام معلوم نیست. این هم راجع به شبهات مصداقیه. بعد یک تنبیه دارن تا ببینیم اون داستانش چی میشه. از شبهات المصداقیه، بحث دوم راجع به شبهات مصداقیه است. قلنا ان شبهات المصداقیه، در مقدمه این مبحث پنجم گفتیم که شبهه مصداقیه تکون و فی فرض شک تحقق پیدا میکند در این مورد، این کانه ها معمولا تامت، یعنی تتحقق و توجد و تحصل، و در فرض شک ما در دخول یک فردی از افراد اون چیزی که ینطبق علیه العام منطبق است بر اون افراد عام داخل بشه در مخصص، شبهه مصداقیه دلیل خاص که حتما این فرد داخل در دلیل عام است ولی نمیدونیم دلیل خاص او رو شامل شد از تحت عام بیرون برد یا نه، شبهه مصداقیه دلیل عام رو که از خارج مقدمتا گفتیم اون خارج. شبهه در مصداق ما کون المخصص مبینا، با بودن مخصص از حیث معنا و مفهوم کاملا مبین و واضح، لا اجمال فیه، هیچ اجمال و ابهامی در این مخصص نیست. و انما الاجمال فی المصداق، تنها اجمال و ابهامی که هست در مصداق خارجی است نه در مفهوم. چجور اجمال در مصداق؟ فلا یدرا، متفرع بر اجمال در مصداق، ما نمیدونیم، دانسته نشده، ان هذا الفرد، فلان فرد معین، متصف به عنوان الخاص، متصف به این عنوان دلیل خاص است که مثلا فاسقون باشه یا متغیرون باشه و امثال ذلک در مثالهای متنوع، در نتیجه فخرج عن حکم العام، پس خارج شده از حکم دلیل عام، ام لم یتصف به عنوان خاص، یا به این عنوان متصف نیست، پس در نتیجه هو این فرد مشکوک مشمول لحکم العام، حکم عام او را شامل میشد. کلمثال المتقدم، یه مثال ما از خارج زدیم اکرم العلماء، اون محاسبه شد. دو مثال هم مرحوم مظفر میزنن. مثال اولشون اینه، و هو الماء المشکوک، این مثال مال مخصص متصله، الماء المشکوک تغیره به نجاسه، منظور این است که آبی داریم مقداری شیره متنجس درون او ریختیم، تغییر حسی هم پیدا کرده ولی ما نمیدونیم که آیا این تغییر به واسطه نجاست هم حاصل شده، اون مؤثر بوده، یا فقط به واسطه دبس متنجس بوده نه به واسطه خود نجاست. آبی که المشکوک شک شده و تردید داریم تغییر این آب را به واسطه نجاست، شاید به واسطه شیره باشه. کل ما انطاهر الا اذا تغیره، که مثالش این. مثال دوم که مثال شک فلید، یدی است در خارج بر ملک غیر، ولی شک داریم در این یدی که علا مالن بر مالی از اموال دیگران هست، انها این که اون ید آیا ید و عادیتن، ید عدوانیست، یعنی بناحق بدون مجوز شرعی این مال رو گرفته، او ید و امانتن یا ید امانیست به حقین با مجوز شرعی با رضایت خود مالک گرفته. فیشک و فی شمول العامله ها، در نتیجه شک می شود در شمول عام مر این ید مشکوکرا، عام چیه؟ و اون عام قول النبی علل ید ما اخذت حتی تعدی، اینم مال جاییست که مخصص منفصل باشه، بر ید از اون چرا که گرفته، یعنی زامنه تا زمانی که به مالک اصلیش برساند، حتی تعدی یا طبق بعضی نسخه حتی تو عدیهو هر دو. خب یوشک در شمول این عام نسبت به این ید عام این بود که در وسط ذکر کردیم. چرا یوشک در شمول؟ لأنها ید و عادیت، دلیل شمول شک داریم در شمول، چون این ید ید عدوانی است، اگر این باشه شامل هست. او خروج این ید از اون عموم حتما از علالیت خارجه، در تحت دلیل خاص داخل هست. لأن این ید ید و امانته، چون شاید ید امانی باشه. لما دل على عدم زمان ید الامانه المخصص لذلک العموم. خب به چه دلیل میگیم ید امانی اگر باشه خارجه؟ چون دلیل داریم، به خاطر اون ادلهی که دلالت میکنن بر عدم زمان ید امانی المخصص. این ادله مر اون عموم علالیت را، و اون همون آیه شریفه ما علی المحسن من سبیل لیس علی الامین الا الیمین، روایاتی که در این باب وارد شده راجع به ودعی و امانت دار، که اگر افراد و تفرید کرد البته زامنه، ولی اگر افراد و تفرید نکند زامن نیست. این بیان مثال ها. و اما بیان اقوال. ربما ینسب الی المشهور من العلماء الاقدمی، نسبت داده شده به مشهور از علمای متقدم. عرض کردیم ایشون این نسبت رو قبول ندارن، محل بحثه. حالا اینجور مشهوره، نسبت داده شده به مشهور از علمای متقدم القولو به جواز تمسک بالعام شبهت المستاقیه، جینا قائل هستن به جواز تمسک به عام در باب شبهات مستاقیه. البته خاطر شریفتون باشد، اونم مخصوص مخصص منفصل، در مخصص متصل این آقایون این حرف رو نمیزنن. ولذا افتو، از کجا میگید اونها اینجور میگن تمسک به عام رو در اینجا جایز میدونن؟ شاهد داریم. به همین، به خاطر همین جواز تمسک افتو اون اقدمین علمای متقدم در مثال ید مشکوکه به زمان، گفتن این یدی که شک داریم ید امانیست یا ید عدوانی، این ید زامن. خب اینو به چه جهت گفتن؟ به همین جهت تمسک به عام دیگه، وجه دیگری نداره. فقط یستدل لهذا القول، بعضیا برای این قول مشهور اقدمین استدلالی هم اقامه کرده ان، با اون این است، شبیه همون استدلالی که در قسم سوم از اقسام شبهه مفهومیه گذشت، بن انطباق عنوان العامه علی المصداق المردد معلوم. جلو جلو عام آمده، انطباق و صدق این عنوان عام مثلا علالیت بر اون مصداق مردد خارجی که شک داریم ید امانیز یا ید عدوانی، مثلا این انطباق معلوم و مسلم، وقتی ظهور و انطباق آمد فیکون العام حجتا فیه، این دلیل عام میشد حجت در اون مصداق مردد. البته مالم یعارض به حجت اقوا، حجت هست مادامی که معارضه نشده باشد یک حجت قوی تر. اگر حجت قوی تر آمد جلو حجیت این رو میگیره. و اما انطباق و عنوان الخاصه علیه، از این طرف انطباق و صدق عنوان خاص بر این فرد مشکوک فغیر و معلومه، این مسلم نیست. وقتی مسلم نشد فلا یکون الخاص و حجتن، دلیل خاص حجت نمیشد فیه در اون مصداق مردد. این که حجت نشد فلا یزاحم حجیت العام، پس مزاحمت هم نمی کند این دلیل خاص با حجیت دلیل عام. عام می شود حجت بلا معارض و بلا مزاحم و مقدم میشه، به عموم عام تمسک میشه. و این مطلب و این استدلال نظیر ما قلناه و نظیر اون مطلبی است که گفتیم او را در مخصص منفصل در باب شبهه مفهومیه اون قسم سوم، عند دوران بین الاقل و الاکثر، اونجایی که دوران امر بود بین اقل و اکثر. ولی به نظر ما بلحق و عدم و جواز تمسک بالعام فی شبهت المصداقیه فی المتصل و المنفصل معن، حق این است که تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست مطلقا، چه اونجایی که مخصص متصل باشد مثل اون مثال اولی که ایشون زدن آب متغیر، و چه اونجایی که مخصص منفصل باشد مثل مثال دوم مثال علالیت، معن در هر دو با هم. و دلیل ما علی ذلک، دلیل ما بر این مسئله که تمسک به عام جایز نیست، عدم جواز اینه. عند المخصص لما کان حجتا اقوا من العام، دلیل خاص از اون ره گذر که حجتیست قوی تر از دلیل عام، فانه موجب لقصر حکم العام على باقی افراده. بعد از این که دلیل خاص آمد، این دلیل خاص موجب میشه و سبب میشه برای منحصر شدن حکم عام بر باقی مونده از افراد دیگه، شامل این افرادی که عنوان خاص برشون منطبق هست شامل این افراد نمیشه. قدری از دامنه حجیت چیده شد و رافع لحجیت العام فی بعض مدلوله، این دلیل خاص بر میداره و نابود میکند مر حجیت دلیل عام را در بخشی از مدلول و مفاد اون دلیل عام. و الفرد المشکوک مرددون بین دخولهی فی ما کان العام حجتن فیهم و بین خروجی انها، اون وقت این فردی که در وسط مشکوکه، شبهه مصداقیه اسمشو گذاشتیم، این مردد از بین دخولش در اون عنوانی که کان العام حجتن فیه، اون عنوان معدل خاص، به بین خروج این فرد مشکوک از اون عنوان عام و دخولش در عنوان خاص، ما عدم دلالت العام على دخولی فی ما هو حجتون فیه، با توجه به اینکه عام دلالت نمی کند بر دخول این فرد مشکوک در اون عنوانی که این عام حجت در اون عنوان است که ما عدل خاص باشه، وقتی این شد فلا یکون العام حجتن فیه بلا مزاحم، دیگه این حرف رو نزنید که دلیل عام نسبت به این فرد مشکوک میشد حجت بلا مزاحم. نه خیر، حجت بلا مزاحم نیست، مزاحم داره. کما قیل در دلیل مشهور، ولا ان کان انطباق عنوان العام علیه معلوما، البته ما هم قبول داریم عنوان عام به ما هو عامون شامل این فرد مشکوک هم هست، ولی این فایده ای نداره، باید به ما هو حجتون شامل بشد که اینم مشکوکه. ما قصد علم یقم و ما وقع علم یقصد، ولا ان کان، هر آینه اگر بوده باشد انطباق عنوان عام علیه بر این فرد مشکوک به مصداق مشکوک معلومن و مسلمن، فلیس هو، پس نیست این عام معلوم الانطباق و مسلم الصدق بر اون فرد مشکوک، به ما هو حجتون که این مهمه به درد ما میخوره، به ما هو عامون اینم عالم هست، العلماء شاملش میشه، ولی آیا حجت هم هست در این فرد یا نه، این محل بحثه و این مهمه است. حجت بودنش دیدیم که مشکوک. والحاصل، حاصل کلام این است که ان هنا حجتین، در این مقام در باب شبهه مصداقیه در ما نحن فی دو تا حجت معلوم و مسلم و مقتوع داریم حسب الفرض. احداهما، یکی از این دو حجت، العام دلیل عام است و هو حجتون فی ما عدل خاص، که این دلیل عام حجیت داره در ما ادای خاص، در ما عدل فاسق مثلا. ثانیتهما، دلیل دوم و حجت دوم، المخصص، عنوان مخصص است و هو حجتون فی مدلوله که خاص باشد، که همون مثلا فاسق باشه. و المشتبه، این فرد خارجی مشتبه، مرددون بین دخولهی فی تلک الحجه که دلیل عام باشد، او هاز الحجه که دلیل خاص باشد، و هیچ کدوم بر دیگری رجحان ندارد، ترجیح بلا مرجح هم که غلط. خب، و به هازا یظهر الفرق، این جواب این قلت اول، چرا شما در اون قسم سوم شبهه مفهومیه گفتید تمسک به عام نسبت به مشتبه و مشکوک جایزه، اینجا این حرفو نمیزنید؟ میفرمایند که با این بیان ما آشکار میشد فرق بین شبهه مصداقیه و بین شبهه که مورد بحث ماست و بین شبهه مفهومیه در باب مخصص منفصل، عند الدوران بین الاقل و الاکثر، که اون قسم سوم بود اونجا. فان الخاص فی شبهه المفهومیه، فرقشون اینه، عنوان خاص در اونجا در باب شبهه مفهومیه از اونجا که مجمل بود، لیس حجتن الا فی العقل، حجت نشد مگر نسبت به عقل و قدر متیقن. و زائد المشکوک، اون وقت اون فرد اکثر و زائدی که مشکوک بود، لیس مشکوک الدخول فی ما کان الخاص و معلوم الحجیت فیه، این چنین نبود که مشکوک الدخول باشد در اون عنوانی که دلیل خاص معلوم الحجیت در آن، نه، شک نداریم در دخولش، بل الخاص مشکوکون، انه جعل حجتا فی املا، دلیل خاص مشکوک است که آیا حجت شده در این زائد یا حجت نشده. شک در حجیت همان، عدم حجیت همان، خودشون هم میگن و مشکوک الحجیه، چیزی هم که شک داریم که حجت هست در شیء یا نه، لیس به حجتن، همین که شک کردیم قطعا حکم میکنیم به عدم حجیت این امر در اون شیء. این اشاره میکنن به این که در پاورقی اشاره میکنن به این که حجیت هر شیء در گرو علم است، قوام حجیت به علم است، اگر علم نبود حجیت هم نیست. اینجا شک داریم در حجیت مساویس با عدم، این مال خاص. و اما الان، اما دلیل عام که آمده جلو جلو، فهو حجتون، این دلیل عام هم ظهور پیدا کرده و هم حجت شده، الا فیما کان الخاص حجتن فیه، مگر در اون افراد به مصادیقی که نسبت به اون مقداری که دلیل خاص حجت شده در اون مقدار و اون اقل است و متیقن در اون مثال. و علیهم، بنابر این بیان دیگه، لا یکون الاکثر در باب شبهه مفهومیه مرددن بین دخولی فی تلک الحجه او هاذه الحجه، اکثر مردد نیست بین این که آیا داخل است در اون حجت که عام است یا در این حجت که خاصه. نه، حتما داخل در عام است و داخل در خاص نیست. کل مصداق المردد، که اینجا تردید هست که این مصداق داخل در این حجت است یا اون حجت. بل هوه در باب شبهه مفهومیه اون اکثر معلوم ان الخاص لیس حجتا فیه، مسلم است که دلیل خاص حجت نیست در آن اکثر، لمکان شک، چون که شک داریم که شاملش هست یا نه، شک که در حجیت مساوی است با عدم حجیت. فلا یزاحم حجیت العامه فیه، پس مزاحمت نمی کند این دلیل خاص با حجیت دلیل عام در آن مشتبه و در آن فرد مشکوک که اکثر باشه، فیه در آن اکثر، به خلاف ما نحن فی که محاسبش. این قلت دوم، اگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، پس حضرات اصولیین مشهور متقدمین چجور آمدن فتوا دادن به زمان در اون ید مشکوکه که از خارج گفتیم قلت، و اما فتوای مشهور متقدمین به زمانت در مورد یدی که مشکوکه است، این که اون ید آیا ید عادیه عدوانیست او ید امانتین یا ید امانیست، فلا یعلم، این از کجا به خاطر این جهت باشد که شما میگید فلا یعلم، این که انها لعجل القول بالجواز، این که اون فتوا به زمان، انها اون فتوا به جهت خاطر قول به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشد، از کجا؟ ولعل لها، شاید برای این فتوا وجه دیگری باشد و دلیل دیگری باشد که لیس المقام محل ذکره، این مقام محل ذکر، محل ذکر اون دلیل و وجه نیست. از خارج عرض کردیم که مرحوم نائینی استاد مرحوم مظفر در تقریرات درس خارجشون که دوره اولش به نام فوائد الاصول چاپ شده، در جلد 1 و 2 صفحه 531 اونجا وجه این فتوا را برای ما تبیین کرده ان که موضوع زمان مرکب است از امر وجودی و از امر عدمی الی آخر، که از خارج توضیح دادم دیگه، حاجت به بیان دوباره نیست. خب این تمام تنبیهون رو شروع نمی کنیم، اون 2-3 سطر پاورقی رو دقت بفرمایید، در این 2-3 دقیقه آخر وقت تطبیق بکنید. سیعتی فی مباعث الحجه، در مباعث حجت انشاءالله خواهد آمد، ان قوام حجیت شیء بالعلم، این که مقدم حجیت هر حجتی به علم است، این ذاتیشه، اگر علم بود حجت هست، نبود نیست. لانه انما یکونش، از کجا میگید قوامش به علم است؟ زیرا شنچین است، انما یکون هر شیئی صالحن، صلاحیت دارنده و قابلیت دارنده، لن یحتجه، برای اینکه حجت باشه به احتجاج بکنند به واسطه او مولا بر عب، اذا کان واصلن، انما یکون شیء صالحن بر این جهت، اذا کان، وقتی که واصل باشد الالعب، بالعلم، به طریق علم بهش برسه. فالعلم مأخوذ فی موضوع الحجه، علم اخذ شده در موضوع حجت، یعنی حجت بدون علم معنا، وقتی که این شد، فعند الشک، یا باید خود دلیل یقین آور باشد یا پشتوانه علمی داشته باشد، که گفتیم عند الشک فی حجیت شیئن، همین که شک کردیم که فلان امر حجت است یا نه، یرتفع موضوع الحجیه، موضوع حجیت مرتفع می شود که علم باشه، فیعلم،
همین که مرتفع شد یقین میکنیم به عدم حجت، موضوع که نبود حکمم نیست و یعلم قطع به عدم حجیت حاصل میشه. و معنای شک در حجیت اون شی احتمال انه نسب و شارع، شک داریم یعنی این که احتمال میدیم که نسب کرده باشد این امر را شارع مقدس حجتن علالواقع، حجتن واقعا این را برای ما حجت قرار داده باشد نسبت به واقع، علا تقدیر وصوله که اگر به شما رسید این حجته و الا فلا. و ای سلم یسل القط به عدم حجیتی فعلا، چون برای ما این معنا قطعی نشده فیزول و ذالک الاحتمال البدوی، اون احتمال ابتدایی زائل میشه و از بین میرود احتمال حجیت عند الالتفات الى ذالک لم یصل الینا. لا انه حین الشک فی الحجیه یقطع به عدم حجیت، منظورمون این نیست که عند الشک در حجیت یقین به عدم حجیت هم داریم که اینا با هم قابل جمع نیستن، و الا لازم اجتماع شک و قطع بشه ان واحد فی آن واحد و محال. انشاءالله توضیح بیشتر را در همان مباحث حجت در مقدمات مباحث حجت این رو ذکر میکنن، گمان میکنم تا اون مقدمه هشتم نهم اونجاها باشه، مقدمه دهم ظاهرا باید باشه، حالا تا برسیم.